بودین. من زینب بیات در بخش اجرا در خدمت شما بودم. خانم هانیه عوض‌رفشان تهیه کننده این برنامه هستند و جناب آقای سعید موسوی صدا بردار برنامه. ضمن سپاس و تشکر از اینکه برنامه امروز را همراهی کردین، شما را تا هفته دیگر و برنامه دیگر با خدای بزرگ و جهان آفرین می سپاریم. خدا یارتان باد.
ساعت 16:00 به وقت ایران، 17:00 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی مسئولیت مشترک رئیس جمهور منتخب و مجلس را تشکیل دولت کارآمد، متدین و انقلابی دانستند. حضرت آیت الله خامنه‌ای صبح امروز یکشنبه در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس انسجام مجموعه ارکان نظام را نیاز کشور و نظام و مردم دانستند و با اشاره به حضور رئیس جمهوری منتخب عنوان نماینده مجلس 12 در این دیدار افزودند. همچنان که همیشه مجلس را به تعامل سازنده با دولت‌ها فراخوانده‌ام و دولت‌ها نیز همکاری با مجالس را سفارش و تأکید کردم. ایشان ابراز امیدواری کردند با احساس مسئولیت مشترک رئیس جمهور منتخب و مجلس، کابینه‌ای متشکل از افراد مؤمن، کارآمد، انقلابی، امیدوار به آینده، مشهور به پاک دستی و صداقت، دارای نگرش ملی و برخوردار از اعتقاد عمیق به جمهوری اسلامی تشکیل شود و مسائل کشور و مردم را به پیش ببرد. رهبر معظم انقلاب اسلامی موفقیت مسعود پزشکیان رئیس جمهوری منتخب را در مسائل اقتصادی، فرهنگی، بین‌المللی و دیگر عرصه‌ها موفقیت همه خواندند و گفتند باید همه بر رئیس جمهور منتخب در ادای وظایف کمک کنیم و از بن دندان باور کنیم که موفقیت ایشان پیروزی همه ماست. حضرت آیت الله خامنه‌ای جایگاه مجلس را بسیار مهم و حساس خواندند و افزودند مجلس برخلاف تصور عمومی فقط پرسشگر نیست، بلکه مانند هر نهاد تصمیم گیر و اقدام کننده باید حضرت آیت الله خامنه‌ای جایگاه مجلس را بسیار مهم و حساس خواندند و افزودند مجلس برخلاف تصور عمومی فقط پرسشگر نیست، بلکه مانند هر نهاد تصمیم گیر و اقدام کننده باید در قبال وظایف و عملکرد خود در پیشگاه خداوند و در مقابل مردم پاسخگو باشد. ایشان در توصیه دیگر با اشاره به ظرفیت مهم مجلس در زمینه مسائل بین‌المللی و سیاست خارجی گفتند مجلس وزنه‌ای سنگین است که دولت‌های دنیا در تعاملات خود از آن استفاده می‌کنند. رهبر معظم انقلاب اسلامی انواع نقش آفرینی نمایندگان در تحولات جهانی و دیپلماسی همچون سفرها و دیدارهای رئیس و نمایندگان مجلس از جمله حضور مفید رئیس مجلس در اجلاس اخیر بریکس را تأثیرگذار خواندند و گفتند گاهی حتی یک بیانیه یا نطق نمایندگان در مسائل سیاست خارجی مهم و مؤثر است. حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به تکرار موضوع تحریم‌های ضد ایرانی در ایام انتخابات در بین مردم مجلس را در این زمینه دارای امکان فعالیت و نقش آفرینی دانستند و افزودند ما می توانیم تحریم ها را با ابزارهای شرافتمندانه برطرف و بالاتر از آن خونسا کنیم. همچنان که بارها گفته ایم، برداشتن تحریم ها دست ما نیست و باید برای رفع آنها تدبیر اندیشید، اما خونسا سازی تحریم دست ماست و راه های خوبی هم برای آن وجود دارد که مسئولان دولتی برخی از آنها از آن راه ها را رفتن و آثار خوبی هم داشت که در این زمینه مجلس هم می تواند نقش آفرینی کند. رهبر معظم انقلاب اسلامی تعیین هرچه زودتر کابینه پزشکیان را مفید و ضروری خواندند و گفتند در این زمینه هم نمایندگان مجلس و هم رئیس جمهوری منتخب مسئولیت های سنگینی دارند. حضرت آیت الله خامنه ای در خصوص ویژگی ها و معیارهای ضروری برای افرادی که وزیر و میداندار اقتصاد، فرهنگ، سازندگی و تولید خواهند شد گفتند کسی را باید میداندار کرد که امین، صادق، متدین و از بن دندان معتقد به جمهوری اسلامی باشند. رهبر انقلاب در بخش پایانی سخنانشان مسئله غزه را همچنان مسئله اول دنیای اسلام دانستند و افزودند با گذشت ماها از آغاز جنایت رژیم غاصب خبیث، شور اولیه در محکومیت و مقابله با این جنایات در برخی افراد کم شده، اما اهمیت مسئله غزه حتی بیشتر از روزهای اول است. اصلاح میکنم، ایشان فرمودند با گذشت ماها از آغاز جنایت رژیم غاصب خبیث، شور اولیه در محکومیت و مقابله با این جنایات در برخی افراد کم شده، اما اهمیت مسئله غزه حتی بیشتر از روزهای اول است. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به قدرت روز افزون مقاومت افزودند یک دستگاه بزرگ سیاسی، اقتصادی، نظامی به اسم آمریکا همراه رژیم غاصب صهیونیست با یک گروه کوچک به نام مقاومت می‌جنگند و از آنجایی که این دو خبیث موفق نشدند حماس و مقاومت را از پای در بیاورند، بمب‌های خود را در شفاخانه‌ها، مدارس و بر سر اطفال و زنان و مردم مظلوم می‌ریزند. ایشان با اشاره به این که امروز مردم دنیا شاهد نهایت جنایت و سبعیت رژیم غاصب هستند و درباره آن قضاوت میکنند، خطاب به نمایندگان مجلس افزودند درباره غزه آرام نگیرید و ساکت نباشید، امروز مصداق مهم فعالیت مجلس در مسائل خارجی و دیپلماسی مسئله غزه است.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام به وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
ادامه خبرها. روز جمعه آتش سوزی مهیب در مهمترین بازار عمده فروشی قطعات موتر در ورسوالی اسپین بولدک ولایت قندهار 2500 دکان را خاکستر کرد. درباره جزئیات این آتش سوزی مهیب در بازار قطعات یدکی موتر در قندهار که خسارات گسترده‌ای بر جای گذاشته است، گزارش همکارمان عزیز زاهد آماده پخش است.
با آنکه هنوز هم مسئولین محلی در ولایت قندهار در جنوب افغانستان در مورد آمار احتمالی تلفات و خسارات ناشی از رویداد آتش‌سوزی عظیم در بازار ویش در گذرگاه سپین بولدک چمن که یکی از بازارهای مزدحم و پرمعامله افغانستان شمرده می شود هنوز اعلام نشده، اما دکانداران این بازار مدعی هستند که هزاران دکان در این آتش‌سوزی بزرگ طمع آتش شده است و بازار ویش که یکی از مزدحم‌ترین بازارهای پرمعامله در افغانستان محسوب می‌شود، از این بازار پرزجات موترها و سایر اشیای مستعمل الکترونیکی به ولایت‌های دیگر افغانستان منتقل می‌شود. این آتش‌سوزی عظیم در بازار پرزفروشی به نام ویش که در ولسوالی سپین بولدک قندهار موقعیت دارد و در مرز با پاکستان است، به مردم این بازار میلیون‌ها افغانی خسارات وارد شده است. این رویداد از ظهر روز جمعه رخ داد، ولی تا هنوز هم آمار رسمی از سوی منابع حکومتی در مورد زیان‌های این آتش‌سوزی و تعداد دکان‌هایی که طمع حریق شده اعلام نشده، اما شاهدان عینی میگویند که این آتش‌سوزی در چند ساعت مهار شد، اما صدها دکان را سوختاند. تجار و دکانداران این بازار میگویند که اکثریت مغازه های بزرگ تمام اموالش از بین رفته و حتی تمام ثروت برخی از تجار در این آتش سوزی از دست دادند. هزاران تن از باشندگان سپین بولدک و چمن قندهار به کاروبار تجارت و فروش کالاهای مختلف در این بازار سرگرم هستند. حتی تعداد از باشندگان از آن سوی خط دیورن از پاکستان هم روزانه به این طرف میاد و حتی در چند ماه گذشته بزرگترین اعتراضات تجار و کاروباریان این بازار در آن سوی خط دیورن هم به همین علت بودند که حکومت پاکستان شرط گذاشته بودند که عبور مرور این بازار از خاک پاکستان به طرف افغانستان شرط ویزا و پاسپورت بودند که این افرادی که در همین بازار مشغول کاروبار بودند قبول نداشتند و برای ماها اعتراضات بسیار سخت کردند و حتی جاده عمومی چمن کویته را بسته کردند. اما تعداد از تجار و دکانداران خواهان بررسی موضوع و کمک از حکومت طالبان بعد از این آتش سوزی شدند. تعداد از این دکانداران در این بازار به خبرنگاران گفتند که تقریبا 2,500 دکان حریق شده و بسیار اموال سوخته شده و حکومت باید به آنان کمک کند و آنان میگویند که کمک هنوز هم امید دیش نیست که کمک خاص به آنان صورت بگیرد، ولی در کل تا هنوز دلایل اصلی گسترش این آتش سوزی به هم مشخص نیست، ولی مردم محل میگویند که یکی از دلایل اصلی گسترش آتش سوزی ساختمان های قدیمی مندوی این بازار بوده که کوچه های کم عرض داشته و ماموران آتش نشانی نیز به آنجا رفتن نمیتوانستند. تا حالا آمار دقیق دکان ها سوی حکومت اعلام نشده، اما ویدیوهایی که از این آتش سوزی منتشر شده یک آتش بسیار عظیم و زیانبار نشان داده می شود که یکی از عوامل دیگرش بی‌نقشه بودن شهرها و بازارها هستند که برای اتصال با هم دارد و خدمات آتش نشانی هم در این بازار کم بوده و حتی کمک از شهر قندهار، قلوردی نظامی قندهار، میدان هوایی قندهار، از پلیس قندهار خواسته شد و تا رسیدن آن با آن بازار یک فاصله بسیار زیادی هستند. از زمین هم این آتش گسترش پیدا کرد و اتصال مارکت ها و عدم نقشه بودنش طبق ماسترپلان های دولتی یکی از عوامل دیگری بودند که چنین یک زیان بزرگ را به باشندگان، دکانداران و تجار بازار مشهور ویش قندهار را به بار.
اداره امتحانات حکومت طالبان امروز در یک نشست خبری در کابل از اعلام نتایج کنکور سال 1403 خبر داد. بر اساس نتایج اعلام شده، عطل خان رحیمزوی از لیسه حبیبه کابل با کسب رتبه اول کنکور به دانشگاه طبی کابل راه یافته است. همچنین سید حامد هاشمی از بلخ نیز رتبه دوم و شفیع الله نظامی از ولایت فراه نفر سوم کنکور شدند. ارشاد احمد از ولایت لغمان و صفی الله مهاجر از ولایت هرات نیز به ترتیب البته رتبه های چهارم و پنجم کنکور سال 1403 را کسب کردند. طالبان در کنکور سال 1403 بار دیگر از شرکت کردن دختران در این آزمون جلوگیری کردند. اداره ملی احصائیه و معلومات با تحلیل ارقام مربوط به صادرات و واردات افغانستان از کاهش صادرات کشور در ماه جوزا در مقایسه با ماه ثور خبر داد. کارشناسان مسدود بودن راه‌های ترانزیتی با پاکستان را عمده دلیل کاهش صادرات ارزیابی می‌کنند. زهرا سلطانی با گزارش در این زمینه.
اداره ملی احصائیه و معلومات حکومت طالبان با نشر خبرنامه در ایکس گفته است که مجموع صادرات کشور در ماه جوزای سال جاری با 93.3 میلیون دلار و مجموع ارزش واردات با 900.9 میلیون دلار میرسد که این ارقام 11.3 میلیون دلار کاهش در صادرات و 49.6 میلیون دلار کاهش در واردات را نسبت به ماه ثور سال جاری نشان می‌دهد. محمد حاکم رافع سخنگوی این اداره می‌گوید بیشترین صادرات در ماه جوزای سال روان و کشورهای پاکستان، هند و جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته و بیشترین واردات هم از کشورهای ایران، پاکستان و چین بوده است.
د احصایه و معلومات ملی داره دهوات پا کچه در سوال سودره کال در برگول میاشتی در صادرات و واردات اروند ارقام را طول او تحلیل کردی. در ارقام و لمخ پیاده میاشت که دهوات پا کچه در صادرات تولیز ارزخت 3.3 میلیون دلار او د وارداتو ټول ارزښت بیا 900.9 میلیون دلار ته رسیدي. دا ارقام ښایي چې د 1403 کال په غبرګون میاشت کې تر ټولو زیات صادرات پاکستان، هند او ایران هیوادونو ته ترسره شوي. همداراز واردات بیا له ایران، پاکستان او چین هیوادونو څخه ترسره شوي دي.
از سوی هم شماری از آگاهان امور اقتصادی از جمله عبدالنصیر رشتیا میگویند به دلیل مسدود بودن راه‌های ترانزیتی با پاکستان و افزایش تعرفه‌های گمرکی از سوی این کشور، صادرات افغانستان کاهش یافته است. به باور این آگاهان، کاهش صادرات تولیدات داخلی را به چالش مواجه می‌کند و به دلیل نبود بازار، محصولات و تولیدات داخلی به فروش نمی‌رسد.
بدون شک زمانی که صادرات کاهش پیدا میکنه این میتونه خیلی تولیدات داخلی افغانستان و سرمایه گذاری را به چالش بکشه، چون به خاطر نبود بازار محصولات و یا تولیدات داخلی کشور نمیتونه به فروش برسه و همچنان واردات شما میفهمید که هر قدر بیشتر واردات صورت بگیره به اون پیمانه این میتونه سرمایه گذاری ها را به چالش بکشه، بیکاری ها را افزایش بده.
این در حالی است که پاکستان همواره چالش های زیادی را برای تاجران و سرمایه گذاران کشور ایجاد کرده و خسارات هنگفت مالی را به آنان وارد کرده است. آگاهان امور اقتصادی هم ایجاد چالش های گمرکی از سوی پاکستان بر محصولات زراعتی افغانستان را غیر اصولی دانسته و میگویند با ادامه این روند مبادلات تجارتی دو کشور آسیب خواهد دید و تاکید دارند که تنها راه حل دائمی پیدا کردن گزینه بدیل است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خبرهای پایانی در ساعت 7 به وقت کابل تقدیم شما خواهد شد. عصرتان بخیر.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینه تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیست.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. امروز هم خدای توفیق رو به ما داد که در خدمت شما عزیزان شنونده باشیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. انشالله که شما دوستان جانتان جور باشه، اوقات خوب پیش رویتان باشه و بتونین که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. کمک‌های مردمی ایران به سیل‌زدگان ننگرهار و نشست نخبگان دانشگاهی ایران با موضوع مهاجرین افغانستانی در ایران، فرصت یا تهدید. کمک‌های مردمی شهروندان ایران توسط سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در ننگرهار و دست مردم سیل‌زده و طوفان‌زده شرق افغانستان رسید. این محموله کمکی که دیروز به اداره ولایتی ننگرهار تحویل داده شده شامل 1000 بوجی آرد 50 کیلویی، 1000 بوتل روغن 5 کیلویی و همچنان 1000 برنج 10 کیلویی بود که توسط بهرام جلالی معاون سرکنسولی جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد و معاون والی ننگرهار تحویل داده شد. سید رسول موسوی دستیار وزیر امور خارجه ایران و مدیر کل آسیای جنوبی این وزارت با نشر پیامی در برگه ایکس نوشت که هفته گذشته از سیل و طوفان سهمگین ولایت ننگرهار افغانستان را در نوردید. متاسفانه دنیا سرگرم بازی‌های سیاسی خودش است و خیلی از مشکلات و مصائب مردم افغانستان را از یاد برده. وی تصریح کرده که همکارانش در کابل و ننگرهار با امکانات و ظرفیت‌های محلی خود اولین کمک‌ها را به مردم طوفان زده رساندند. هفته گذشته بر اثر جاری شدن سیلاب و طوفان بیش از 50 تن از مردم شرق افغانستان جان خودشان از دست داده و صدها خانه به صورت کامل تخریب شد که تنها در یک مورد 11 نفر اعضای یک خانواده جان خودشان از دست دادند. جمهوری اسلامی ایران که با مانند گذشته همواره در کنار مردم افغانستان بوده، این بار هم به عنوان نخستین کشور کمک کننده کمک‌های مردمی مردم مسلمان ایران را به دست مردم مسلمان دچار حادثه شده شرق افغانستان رساند. در حالی که متضررین سیلاب‌ها و طوفان‌های اخیر درخواست کمک فوری کردند، گروهی از جوانان رضاکار در ننگرهار هم تلاش‌ها به خاطر جمع‌آوری کمک به آنها را در روزهای گذشته آغاز کردند. این گروه از جوانان و فعالان مدنی میگن که فعالیت‌های خودشان در چوکات یک کمیته آغاز کردند که برای آسیب دیدگان از داخل و خارج از کشور کمک جمع‌آوری بکنند. همکارم عزیز زاهد در خصوص کمپین‌های جمع‌آوری کمک به مردم ننگرهار بیشتر توضیح میدن.
بعد از سیلاب‌ها، بارش‌های اخیر و به دنبال آن جاری شدن سیلاب‌ها در مناطق مختلف افغانستان، خصوصا در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان، باشندگان حوزه جنوب افغانستان و مرکزیت قندهار و همچنین حوزه جنوب شرق افغانستان از جمله ولایت‌های پکتیا، خوست و پکتیکا، جوانان، مردم خیرخواه، کمپاین برای جمع‌آوری کمک‌ها با باشندگان ولایت ننگرهار در شرق افغانستان اعلام کرده و این کارزارها و کمپاین‌ها برای جمع‌آوری کمک‌ها به انواع مختلف چی در میدان‌های عمل و چی در شبکه‌های اجتماعی ادامه دارد و برخی از تجار، مردم خیر و خیرخواه در جنوب افغانستان، جوانان بعد از این کمپاین‌ها تا جای کمک‌های را هم با مردم ننگرهار و مشرقی اعلام کرده است و در سال‌های پسین شبکه‌های اجتماعی یک نوع میدان‌های بسیار مؤثر برای تبلیغات جمع‌آوری کمپاین‌ها و شیوه مؤثر برای همدردی و کمک‌های مؤثر تبدیل شده و در این عرصه افغان‌ها، خصوصا قشر جوان و روشنفکر با تحصیل یافته افغان‌ها، از این شبکه‌ها برای کارهای خیریه هم استفاده بسیار مؤثر و خوب کردن و هر مسئله اقتصادی و اجتماعی که پیش میاد همزمان گروه‌های اجتماعی در سوشل میدیا یا شبکه‌های اجتماعی ایجاد می‌شود یا از پست‌های عمومی اعلام می‌شود و حتی بیمارها، کمبودی خون و گمشده‌ها و همچنین بورسیه‌های تحصیلی، تیم‌های سیهی و کورس‌ها چی در عرصه علمی، اجتماعی، اقتصادی، سیهی، این شبکه‌ها به یک میدان خوب تبادله اطلاعات و کمک‌ها تبدیل شده است و این یک اثرات خوب شبکه‌های اجتماعی یا اینترنت در جامعه افغانی خصوصا در جوانان جنوب افغانستان تبدیل شده است. بعد از هر حادثه مثبت و یا هم حوادث طبیعی، جوانان و مردم متصل با شبکه‌های اجتماعی و اینترنت برای کمک استفاده خوب می‌کند. این بار بعد از آن که طوفان شدید و سیلاب‌ها و بارش‌ها مردم ولایت ننگرهار در شرق افغانستان را به شدت متاثر کرده، ده‌ها کشته و صدها زخمی بر جای گذاشته و خسارات هنگفت مالی را هم به مردم وارد کرده، مردم جنوب افغانستان و جوانان و فعالان شبکه‌های اجتماعی هم در این عرصه اقدام کردن و کمک‌های موثری کردن و هنوز هم این سلسله ادامه دارد. اما برخ از کارشناسان به این باور هستند که این تنها آخرین مورد نخواهد بود، چون قبل از این در ولایت بغلان در شمال افغانستان هم سیلاب‌های بدتر و سخت‌تر و شدیدتر از این پیش آمده، تلفات و خساراتش بیشتر بوده و در اون ولایت هم مردم از مناطق مختلف کشور، از ولایت‌های شمالی، شرقی، جنوبی، غربی کمک‌ها کردند، صدا کردند، اظهار غم مشارکی کردند و از مردم جنوب افغانستان هم مثل در ننگرهار با بغلان هم کمپاین ها و کازارهای برا افتاد و کمک های نسبتا موثر صورت گرفت. اما به باور برخی کارشناسان این تنها بغلان و ننگرهار نخواهد بود و تأثیرات اقلیمی بالای افغانستان تأثیر بسیار بدی کرده و این سلسله ادامه خواهد داشت و در روزهای آینده هم پیشبینی بارش های شدید در برخی از ولایت های افغانستان خصوصا از کابل به سوی جنوب پیش بینی شده است و افغانستان یکی از کشورهای متاثر سخت آسیب پذیر از این تغییرات اقلیمی می باشد. اما رول در این تغییرات اقلیمی ندارد و به باور کارشناسان باید مردم افغانستان و ادارات مربوطه آمادگی های بیشتر داشته باشد. به تازگی برنامه جهانی غذا اعلام کرد که افغانستان ششمین کشور آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی به سطح جهان می باشد و می گویند که بر اساس گزارش ها در این سیلاب ها که بیشترین قربانی را در ولایت بغلان گرفت، بیش از 300 تن جان باختن و هزاران خانه به صورت کامل یا قسمی تخریب شدند. اما ننگرهار هم در قدم دوم از ولایت های آسیب پذیر از این تغییرات بودند و این سلسله هم ادامه دارد، ولی مردم افغانستان در حال حاضر با مشکلات اقتصادی تقریبا سخت دست و پنجه نرم می کند و این کمک های مردمی مؤثر است، ولی تنها راه مؤثر این کمکان است و افغانستان نیاز به کمک های بیشتر جهانی دارد که در این عرصه خاص و مقطع زمانی کمک های جهانی نسبت به سالها گذشته با افغانستان کمرنگ شده است.
سلسله نشست های گفتگوی پیرامون مسائل و فرصت های پیش روی ایران با موضوع مهاجران افغانستان فرصت یا تهدید برای ایران عصر دیروز در دفتر بنیاد امید ایرانیان مشهد با حضور جمعی از نخبگان دانشگاهی، فعالان محلات حاشیه شهر، دانشجویان و مهاجران افغانستانی مقیم مشهد برگزار شد. حمید رضا موحدی زاده، سید جواد حسینی، محسن مدیر شانه‌چی و مجید فولادیان از اساتید دانشگاه فردوسی مشهد و مدیران عالی خراسان رضوی و بهاره سفرنیا سخنرانان اصلی این نشست بودند و دیدگاه‌ها و نظرات خودشان در رابطه با موضوع جلسه بیان کردند. اما همکار ما بصیر احمد حسین زاده در این جلسه حضور داشته، در این لحظه در استیدیوی پخش رادیو دری در خدمتشان هستیم. آقای حسین زاده، درود بر شما و وقت شما بخیر.
سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما جناب آقای دکتر سروری و همه شنوندگان عزیز برنامه انعکاس. در خدمت شما هستم.
ما در خدمت شما هستیم. موضوع خیلی موضوع خوبی است آقای حسین زاده و بحث روز هست، این که واقعا مهاجران افغانستانی که سالهاست در ایران دارن زندگی میکنن چقدر اینا میتونن تهدید باشن و چقدر واقعا میتونن فرصت باشن برای جامعه میزبان. موضوعی که خب شما دیروز هم در این نشست حضور داشتید، بفرمایید که چه گذشت در این نشست.
خدمت شما عرض کنم که همون گونه که شما هم اشاره کردین، یکی از موضوعات بسیار مهمه که همواره بخصوص در سالهای اخیر خیلی مطرح بوده، ای از که آیا مهاجرین افغانستانی در ایران فرصت هستند یا تهدید. این سوالی که همواره در مجامع مختلف در فضای اجتماعی مطرحه و دیروز هم در همین رابطه نشستی برگزار شد که نشست بسیار خوبی بود. یکی از نشست‌هایی بود که به هر حال با حضور جمعی از اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد، اساتیدی که در این زمینه سالها کار کرده بودند و از لحاظ علمی موضوع بررسی کرده بودند و علاوه بر این که خب اینا عضو اعضای علمی دانشگاه ها بودن، دو نفر از اینها هم کسایی بودن که به نوع در رابطه با مهاجرین از نزدیک کار کرده بودن، جناب آقای موحدی زاده، همچنین آقای سید جواد حسینی که معاون اسبق سیاسی امنیتی ولایت خراسان رضوی بودن و مدتی هم سرپرست وزارت معارف در جمهوری اسلامی ایران بودن. خب اینا از نزدیک با موضوع آشنا بودن، جامعه مهاجر رو میشناختن و لذا صحبت‌های بسیار خوبی در این نشست صورت گرفت. آقای سید جواد حسینی، خب همونگونه که پیشترم گفتم، معاون سابق امنیتی ولایت خراسان رضوی و سرپرست وزارت معارف، فرایند دولت ملت سازی در افغانستان خب یک پروژه ناکام در طول 100 سال گذشته دانستن و گفتن همین علت هم باعث شده که به هر حال مهاجرین از افغانستان به جمهوری اسلامی ایران مهاجرت کنن. و صحبت آقای حسینی بود که نباید صرف بگن که مهاجرین در ایران تعدیدن و صرف بگن که مهاجرین در ایران فرصتن. به هر حال شاید تبعاتی هم حضور مهاجرین در ایران داشته باشه و ای که مهاجرین فرصت‌های بسیار خوبی هم دارن، ایران نمیتونه ما نادیده بگیرین. صحبت‌های آقای حسینی بیشتر بر این محور